صفحه 77. من جزئی از این ابدیت هستم. من موجی در این اقیانوسم. پاره اوقات به مثابه یک موج و پاره اوقات به مثابه یک نه موج. اما من اینجا هستم و من همیشه اینجا هستم و من همیشه اینجا خواهم بود. نه آمدن وجود دارد، نه رفتن. ایکیو میگوید من راه را به شما خواهم آموخت، نه آمدن، نه رفتن. تولد و مرگ هر دو ایده شما هستند. فهمیدن اینکه مرگ و تولد هر دو ایده های ما هستند بسیار دشوار است. هنگامی که یک انسان میمیرد، در بازپسین لحظاتی که دارد جان میسپارد، ایده تولد را فرا میفکند. در بازپسین لحظات شروع میکند به فکر کردن. چگونه بازگردم؟ در چه شکلی؟ کل تجارب زندگیش در یک شکل خلاصه میشوند. یک شکل پدیدار میشود. او به یک طریق مشخص زندگی کرده است. او میخواسته به طرقی دیگر زندگی کند، اما نتوانسته آن را بسازد. حال آن صور دیگر مالکیت ذهن وی را در دست خود گرفتند. دفعه بعد دوست دارم این باشم. و هنگامی که یک انسان دارد میبیند، باز پس این ایده یک بذر میشود. اگر شما بتوانید بدون یک ایده بمیرید، متولد نخواهید شد. تولدتان ایده شماست. آن ایده تولد را می آفریند. این تصادفی نیست که شما زاده شده اید. هیچ چیزی تصادفی نیست. شما خود موجب آن شده اید. شما مسئول آن هستید. مردم با اشکال متفاوت در ذهنشان می میرند. آن اشکال تبدیل به خطوطی راهنما می شوند. سپس مردم مطابق با آن خطوط راهنما وارد یک زهدان مناسب می شوند. تولد پدیدار می شود و شما متعجب خواهید شد بدانید که مرگ نیز ایده خود شماست. مردم مطابق با ایده های خود می میرند. در واقع روانشناسی عمیقا حدس می زند که هر مرگی یک خودکشی است و این حدس تقریبا واقعی است. من می گویم تقریبا، چون مجبورم بودوها را از این محدوده خارج کنم. اما در مورد هر کس دیگری این گمان واقعیت دارد. مرد ایده خود شماست. شما شروع می کنید به خسته شدن از زندگی، دیر یا زود، و شما شروع می کنید به فکر کردن که چگونه بمیرید، چگونه ناپدید شوید. این غیر قابل تحمل است. بس است، بس. آیا خیلی از وقتها به ارتکاب خودکشی فکر نکرده اید؟ فروید روی این ایده تلو تلو خورد. وی آن را تانتاوس نام نهاد. آرزوی مرگ. هر کسی در ژرفای درونش واجد آن آرزوست. حتی مردمی که در تصادف میمیرند، مردمی مستعد تصادفند که دوست دارند این چنین بمیرند. ما به خلق امکانات و احتمالات در پیرامون خود ادامه میدهیم. و هنگامی که آنها روی می دهند شگفت زده می شویم. فقط به ایده های خود بنگرید و ببینید که آنها چگونه زندگی شما را خلق می کنند. کسی که فکر می کند بسیار ناتوان است، هرگز هیچ چیزی را نمی سازد و او از این روی چیزی نمی سازد که این ایده واقعیت وی را می آفریند. و او هرچه بیشتر دریابد که به هیچ صورتی توان ساختن چیزی را ندارد، این ایده از رهگذر بروز واکنش بیشتر به اجرا در می آید و او بیش از پیش در خواهد یافت که در حال مغلوب شدن است. و بدین ترتیب چرخه بیرحمانه ای آغاز می گردد. انسانی که فکر می کند موفق می شود، موفق می شود. انسانی که فکر می کند ثروتمند می شود، ثروتمند می شود. و انسانی که فکر می کند ثروتمند نمی شود، فقیر باقی می ماند. این را امتحان کنید. متعجب خواهید شد. برخی اوقات نمی توانید آن را باور کنید. انسانی که فکر می کند هیچ کس را نخواهد یافت که با او دوست شود، هیچ کس را پیدا نخواهد کرد. او یک دیوار چین به گرد خود آفریده است. وی در دسترس هیچ کس نیست. او ناگزیر است ثابت کند که ایدهش درست است. و به یاد بسپارید حتی اگر کسی با دوستی و مهر عظیم هم در او بنگرد، وی او را دفع خواهد کرد. او مجبور است ایدهش را به اثبات برساند. او تعهدی عظیم نسبت به ایدهش دارد. او از ایدهش منحرف نمی شود. این ایده بخش مهمی از نفس اوست. او ناگزیر است به دنیا نشان دهد که حق با او بود، که هیچ کس نمی تواند با او دوست شود، که همگان دشمن هستند. و آرام آرام همه نیز به سوی دشمنی با وی خواهند چرخید. فقط ایده خود را نظاره کنید. شما مستمرن در حال آفریدن زندگی خیش هستید. دائما دارید زندگی خود را تولید می کنید. روانشناسان به این واقعیت رسیدند که برای قرنهای متمادی مردم دارای این ایده بودند که زندگیشان شامل 3 دوره 20 ساله و 10 سال است. بدین سبب است که مردم هول و هوش 70 سال عمر می کنند. هیچ دلیل دیگری وجود ندارد، چون مردم معتقدند که 70 سالگی مرز است. آن معدود موجودات عجیب الخلقه ای که کمی دیرتر یا کمی زودتر مردند رها کنید. الباقی مردم اما از معیاری متعارف پیروی می کنند. پی سپر سنت و عرفند. آنان قریب 70 سالگی می میرند. آنان شروع به تهیه و تدارک می کنند. و به محض رسیدن به 60 سالگی آماده می شوند، بازنشسته می شوند و انزوا پیش می گیرند و شروع می کنند خود را به زور از دنیا بیرون بکشانند. آنان مهیا می شوند. آنها به مدت 10 سال فکر می کنند حال دارد می آید. 3 دوره 20 ساله و 10 سال. اینک 1 سال گذشته است. 9 سال دیگر باقی مانده است. 2 سال سپری شده. 8 سال دیگر باقی مانده است. آنها مستمرن خود را هیپنوتیزم می کنند و در 70 سالگی آنان از دست رفتند. آنها ایده خود را به اثبات رسانیده و این ایده را نیز به فرزندان خود انتقال دادند که زندگی بدین سان است. فقط 70 سال. قبایلی وجود دارند که طولانی تر زندگی می کنند. در مرز کشمیر در پاکستان قبیله وجود دارد، قبیله هونزا. افراد این قبیله بسیار طویل عمر می کردند. 100 سال بسیار سهل است، 120 دشوار نیست و 150 نیز ممکن است. اما از زمانی که آنان با سایر مردم ارتباط یافتند، شروع کردند به زودتر مردند. غذای آنان یکسان مانده است، همه چیزشان همسان است. شرایط اقلیمی و آب و هوا همه چیز یکسان است. اما فقط چون فهمیدند که مردم زودتر میمیرند باید کمی احساس گناه کرده باشند. آنان نیز شروع به زودتر مردن کردند. انسان ناگزیر است از جمع پیروی کند. تا 30 سالگی 40 سالگی ناپدید میشوند. آنها جزی از جمع شدند. 3 دوره 20 ساله و 10 سال. زمانی برنارد شاو در سنوات پیریش دنبال جایی برای زندگی می گشت. وی سالیانی دراز زندگی کرد و هنگامی که 50 ساله بود در پی یافتن جایی برای زندگی بود. او می خواست از لندن خارج شود و می دانید چگونه محل مورد نظرش را پیدا کرد؟ او جستجوی بسیار روانشناسانه انجام داد. او به گورستان ها رفت تا سنگ مزارها را ببیند و آنچه را که بر آنها نوشته بودن بخواند. او قبرستانی را یافت که مردگانش عمری دراز کرده بودند. 90، 95، 98، 100 سال. یک نفر در 100 سالگی مرده بود و بر کتیبه مزارش نوشته بودند این مرد نابهنگام مرد. در حالی که وی 100 سال زندگی کرده بود، برنارد شاو گفت اینجا جای زندگی است. جایی که مردم فکر می کنند مردن در 100 سالگی نابهنگام است. وی آن محل را برای زندگی برگزید و بسیار دراز زیست. ایده کارگر افتاد. زیستشناسان می گویند در کالبد آدمی هیچ ضرورت درونی برای مردن وجود ندارد. شما متعجب خواهید شد بدانید امکانی وجود دارد که روزی انسان بتواند بسیار بسیار طولانی زندگی کند. چون بدن به طور مداوم به نو کردن خیش ادامه می دهد، هیچ نیاز واقعی به مردن وجود ندارد. چون بدن مداومن خود را احیا می کند. سلول های پیر ناپدید می شوند. سلول های تازه از راه می رسند. طی 70 سال زندگی بدن خود را به کلی تغییر می دهد. دائما در حال تجدید خیش است. خود را احیا می کند. باز می سازد و جوان می کند. و این یک پیوستار است. برای بدن هیچ ضرورت درونی برای مردن وجود ندارد. حال زیستشناسان بر این نکته توافق دارند و روانشناسان نیز احساس می کنند که سبب مردن مردم می تواند به ذهن ایشان مرتبط باشد و به چیزی که در ذهن روی می دهد نه در بدن. این یکی از بزرگترین آموزه های بودیسم است که تولد ذهن است، مرگ ذهن است، همه ایده هستند و شما نه این و نه آن هستید. من نخواهم مرد، من هیچ جایی نخواهم رفت، من اینجا خواهم بود، اما هیچ چیزی از من نپرسید، من پاسخ نخواهم داد. چون این نمیتواند فهمیده شود، ناگزیر است دیده شود، دیده شود. این میبایست چشیده شود. فقط عمیقاً به درون خیش بروید، نظاره کنید، شاهد باشید. آیا دارید به مردن فکر میکنید؟ پس در حال آفریدن بذرید. در واقع تولد مرگ را میآفریند. درست چند ماه پیش از این من در مورد زایه تولد صحبت کردم. هنگامی که کودکی متولد می شود، آن کودک فکر می کند که تولد مرگ است. این طبیعی است چون او داشت به زیبایی بسیار زندگی می کرد. وی از بهش رانده شده است. در هر کودکی حضرت آدم علیه السلام از بهش رانده می شود. او در باغ عدم بود. اینک اخراج شده است. زندگی آن بود و این مرگ به نظر می رسد و هر کودکی در تمامی زندگیش می خواهد به درون زهدان مادر بازگردد. ما زهدان های جایگزین خلق می کنیم. اتاق خواب های ما زهدان هستند. اتاق خواب های دربسته با پرده های تیره. شما در شب چراغ ها را خاموش می کنید. اتاق خواب تاریک می شود. به همان تاریکی که درون زهدان است. سپس بستر، بستر گرم و نرم، بالش ها، تشک، پتوها و در آغوش گرم و نرم بستر جا خوش می کنید و حالتی شبیه به حالت بدن در زهدان به خود می گیرید. گرمای بستر، تاریکی تمامی پیرامون، آسایش، سکوت. شما دوباره در زهدان باز خفته اید. هر خواب در هر شبی یک بازآفرینی زهدان است. یک مرگ کوچک است. به این سبب که در صبح برخواستن را بسیار دشوار می‌یابید. چون برخواستن دوباره در صبح مخل ناخودآگاهی عمیق شماست. آن برخواستن تولد مجدد است. زایه تولد هنوز هم کماکان بر شما تأثیر می‌گذارد. شما تعجب خواهید کرد که مردم بدوی هیچ مشکلی در صبح زود برخاستن ندارند. آنان با طلوع آفتاب به راحتی برمیخیزند. اصلا هیچ مشکلی وجود ندارد و دلیلش نیز این است که ایشان به هنگام تولد مشکل چندانی نداشتند. در جوامع بدوی کودک با چنان رنج و عذابی که در جوامع متمدن روی میدهد زاده نمیشود. مادر دردی عظیم تحمل نمی کند. زاییدن آنان بسیار ساده است. درست شبیه زاییدن حیوانات است. مادر ممکن است در حال کار در مزرعه باشد. وی همانجا کودکش را به دنیا آورده و او را با خود به خانه می آورد. یا ممکن است درست سر ظهر باشد و او کلن کار نکند. او کودک را کنار درخت می گذارد. کار را تمام می کند. و بعد وی را بر می دارد و به خانه باز می گردد. هیچ بستری مورد نیاز نیست. به هیچ دارویی احتیاج ندارد و هیچ دردی احساس نمی کند. برعکس سرمستی عظیمی را حس می کند. زادن کودک برای وی از هر تجربه جنسی وجد آورتر و سرمست کننده تر است و کودک بسیار به سهولت متولد می شود و او نیز ضایعه تولد ندارد. به این دلیل است که مردم بدوی صبح زود از خواب برمی خیزند. هرچه جامعه متمدد تر شود، بیدار شدن در صبح زود دشوارتر می شود. یک روز دیگر در مورد پادما پرسجو کردم. ساعت 11 صبح بود و او هنوز خوابیده بود. وی باید عذاب عظیمی در زایه تولد متحمل شده باشد. اگر شما در زایه تولد رنج عظیمی را تحمل کرده باشید، هر روز صبح احساس می‌کنید که برخاستن از بستر بسیار دشوار است. بدنتان می‌خواهد در بستر باقی بماند. این است بدن شما می خواهد در زهدان باقی بماند. نمی خواهد از آن بیرون بیاید. شما ناگزیر باید به زور آن را بیرون بکشانید. تولد مرگ را می آفریند. هر خوابی یک مرگ کوچک است. بدین سبب است که بسیاری از مردم عشق ورزی در بستر را دشوار می آبند. زیرا ایده مرگ را برمی انگیزد. آنها کمی حراسناک می شوند. آنان عشق ورزی در جای دیگر را به مراتب سهل‌تر می‌یابند و در بستر بسیار دشوار و برای برخی از مردم این واقعا غیر ممکن است، زیرا کل ایده بستر زنده کننده جو مرگ در نزد ایشان است. مردم در بسترهایشان می‌میرند. 99% از مردم در رخت خواب می‌میرند. طبیعتاً این طبیعی به نظر می‌رسد. یک روز آنان در بستر ناپدید می شوند و در تمامی زندگی آنان فکر می کنند که چگونه زهدان را دوباره بیافرینند. خانه های شما یک بازآفرینی زهدان هستند. هرچه چیزی به زهدان نزدیکتر و شبیه‌تر باشد، احساس راحتی بیشتری را موجب می شود. من نخواهم مرد. من هیچ جایی نخواهم رفت. من اینجا خواهم بود، اما هیچ چیزی را از من نپرسید. من پاسخ نخواهم داد. مرگ دروغ است، همان سان که تولد دروغ است. شما فراسوی تولد و مرگید. شما به درون تولد می آیید. شما شکل تولد را به خود می گیرید و سپس به فراسوی آن شکل به درون مرگ می روید. اما شما بیشکل هستید. ولی هیچ چیزی در مورد آن نمی توان گفت. می بایست تجربه شود. هر آنچه می تواند باشد، کل آن جزی از جهان وهم است. خود مرگ چیزی واقعی نیست. مرگ بزرگترین توهم است. بعد از آن فقط تولد. شما جاودان هستین. ایکیو عادت داشت روی کرد خود به تولد و مرگ را چنین بنامد. داروی نزادن نمردن. وی عادت داشت بگوید این قادر است کل بیماری ها را مداوا کند، چون کل بیماری ها یک جایی ما بین تولد و مرگ قرار دارند. اگر شما بتوانید ایده تولد و مرگ را رها کنید، آنگاه همه چیز رها می شود. سپس شما نیاز ندارید در مورد عشق نگران باشید و نیاز ندارید در مورد مراقبه نگران باشید. آنگاه دیگر نه با هم بودنی وجود دارد و نه تنها بودنی هست. شما با کل هستید. چگونه می توانید تنها باشید و چگونه می توانید با هم باشید؟ چون هیچ کس دیگری جز کل وجود ندارد. کل کل است. نه چیزی کنار آن است، نه چیزی بیرون آن. بنابراین همراه با هیچ کس نمی تواند باشد. بدین سبب است که با هم بودن غیر ممکن است. اما شما تنها هم نمی توانید باشید، چون دقیقا همون ایده من تنها هستم احساس جدا بودن از کل را در شما خلق می کند. شما در درون کل هستید. شما کل هستید. شما باید در آرزوی شناختن راه باشید، هم در این جهان و هم در آن یکی. مردی از جنس بخشش و اخلاص را طلب کنید. ایکیو میگوید از من نپرسید، من پاسخ نخواهم داد. ابتدا تجربه این چنین است، نمیتواند پاسخ داده شود، اما یک چیز میتواند به اجرا درآید و آن چیزی است که بوداها دائما انجام میدهند. آنان به راه اشاره میکنند. آنان نمیگویند چه روی خواهد داد، چه روی میدهد، اما میگویند که چگونه میتواند روی دهد. شما باید در آرزوی شناختن راه باشید. هرگز در مورد آن تجربه نپرسید. بیان کردنی نیست، تجربه شدنی است. اما در مورد راه بپرسید. سپس چیزهایی می توانند گفته شود. که چگونه به درونش بروید، از چه ابزارهایی استفاده کنید، از کجا بیاغازید و چگونه از آن چرخه بیرحمانه و خطرناک خارج شوید. چگونه از عشق بیرون بروید؟ مراقبه کمک خواهد کرد. چگونه از مراقبه بیرون بروید؟ اعتماد به هستی به زندگی کمک خواهد کرد. و آنگاه که شما بیرون از مراقبه و بیرون از عشق هستید، عشق و مراقبه خود به خود هماهنگ با خود روی خواهد داد. آنها چیزهای کوچک و آفریده شما نخواهند بود. آنها هدایای پروردگار خواهند بود. شما باید در آرزوی شناختن راه باشید، هم در این جهان و هم در آن یکی. مردی از جنس بخشش و اخلاص را طلب کنید. اما چگونه بودا را بیابید؟ دو چیز. ایکیو میگوید اخلاص و بخشش. مهفرزی او ایده را به شما خواهد داد. عشق او فوران و سرریز کردن عشقش به هیچ سببی در کل. اگر شما بتوانید انسان از جنس عشق بیابید، این کلمات را به خاطر داشته باشید. یک نیم نگاه از انسانی واقعی همان است و در عشق بودن شما همان. سپس شما عشق هستید. اگر شما بتوانید انسان از جنس عشق بیابید، آن وقت فرصت را از دست ندهید. او در است. به درونش وارد شوید و شما اخلاص را خواهید یافت. به یاد داشته باشید اخلاص به معنای جدیت نیست. به معنای راستی و حقیقت است. به معنای درستی و اصالت است. و شما چگونه قضاوت خواهید کرد که آن انسان اصیل و راستین است یا نه؟ فقط یک چیز برای به خاطر داشتن وجود دارد. حقیقت متضاد است. صرفا ناراستی متضاد نیست. اگر انسانی را بسیار راسخ و منسجم یافتید، از وی دوری کنید. زیرا این بدان معناست که وی صرفاً در حال فلسفه بافی است. او تا به حال هیچ چیزی را تجربه نکرده است. او انسانی با اخلاص نیست. یک انسان مخلص کسی است که به راحتی صرفاً هر آنچه را که مطرح است باز می گوید. اما از آن که به خلاف رأی وی باشد. اما از آن که راسخ و ناراسخ باشد، برای وی هیچ تفاوتی نمی کند. تعریف ذهن از حقیقت را به خاطر بسپارید. حقیقت چیزی است که به طور عکس نیز حقیقت باشد. بنابراین یک انسان مخلص ناگزیر از متضاد باشد و این جایی است که ما به خطا می رویم و نکته ای است که از دست می دهیم. اگر شما به تضاد برخورد کنید، فکر می کنید این انسانی بی اخلاص است. چگونه وی می تواند راستین باشد؟ شما ایده ای دارید که طبق آن حقیقت ناگزیر از راسخ بودن است و همین شما را از یافتن بوداها باز می دارد و شما به دام منطقیون، فلاسفه و متفکرین می افتید. یک بودا اساساً، بنیادن و تلویحاً متضاد است. چون وی حقیقت را در کلیت و تمامیت آن می‌بیند و تمامیت متضاد است. تمامیت هر دوست، شب و روز، عشق و مراقبه. کلیت هر دوست، این و آن، مرئی و نامرئی. تمامیت هم مرگ است و هم تولد است و هم هیچ یک، نه این و نه آن. کلیت یعنی همه چیز بس بغرنج است، بس پیچیده، شما قادر نیستید هیچ اظهار نظر راسخی در مورد آن بکنید. شما ناگزیرید به تکذیب کردن خیش ادامه بدهید. اگر شما بتوانید انسانی از جنس تضاد را بیابید، می توانید به کسی که می داند و می شناسد نزدیک باشید. حقیقت آن است که بالعکس نیست حقیقت باشد. درون تضاد دنبال اخلاص بگردید. از طریق تضاد جستجویش کنید. آن انسان چنان مخلص است که مهیای ناراسخ شدن است. وی آنچندان مخلص که آماده دیوان خطاب شدن. اخلاص وی آنقدر است که نمی کوشد شما را از طریق منطق متقاعد کند. او یک فروشنده نیست. وی نگران متقاعد کردن شما نیست. او فقط هر آن چیزی را که مطرح است اظهار می دارد. اما از آن که شما متقاعد شوید یا متقاعد نشوید. این دیگر به عهده خود شماست. او به هیچ طریقی خواستار تحمیل کردن چیزی به شما نیست. او برای کمک کردن آماده است. نه برای واداشتن شما، نه برای مجبور ساختن شما. و بخشش چیست؟ بخشش به معنای ترحم نیست. بودا به شما ترحم نمی کند، چون ترحم از نفس پدیدار می شود. آنان بخشندند، آنان مهرورزند و تفاوت عظیم است. ترحم از نفس برمی خیزد. درست یک روز دیگر یک کسی از من پرسشی کرد. گروه درمانی هایی که اینجا در جریان است بسیار سخت و بیرحمانند. چگونه شما انسانی مهرورز چنین اجازه‌ای به آنان می دهید؟ و نه فقط این. وی به رویدادی اشاره کرد که من چند روز پیش از آن خاطر نشان کرده بودم که یکی از دوستانم می خواست مرتکب خودکشی شود. او اشاره می کرد که با شنیدن آن داستان فکر کردم که شما نیز بسیار بیرحم هستید. شما آن مرد را به عدم ارتکاب خودکشی ترغیب نکردید. برعکس شما آماده بودید وی را به رودخانه ببرید تا از بالای صخره به پایین بپرد و بمیرد. این دیگر چه نوع مهرورزی است؟ شما کل داستان را از دست داده اید. او جان به در برد. شما آن نکته را از دست داده اید. این مطرح نیست که وی چگونه جان به در برد. نکته این است که وی جان به در برد. پیامد را بنگرید. یک انسان مهرورز پیامد را می نگرد. این که وی از چه ابزاری استفاده می کند مهم نیست. او آماده استفاده کردن از هر ابزاری است. فقط پیامد عینی را بنگرید. یک انسان مهرورز احساساتی، عاطفی و نازک نارنجی نیست. شما دوست داشتید من او را بغل کرده و زارزار بگریم. اما آن وقت او می خواست مرتکب خودکشی شود. مهرورزی این بود؟ من او را به سوی خودکشی راندم. این چیزی بود که والدینش، مادر و پدر و دوستانش می کردند. آنان وی را به سوی ارتکاب خودکشی می راندند. هرچه آنان بیشتر می کشیدند، من اشکانند وی بیشتر می کشید تا نبگوید. در واقع وی بیشتر و بیشتر در مورد خودکشی به هیجان می آمد و برانگیخته می شد. به دلیل وجود همان مردم، به دلیل توجه آنان، و همگی آنها مردمی مهربان بودند. آنها وی را دوست داشتند، اما تفاوت را ببینید. دو نوع عشق وجود دارد. یکی احساساتی و عاطفی است، این کمکی نمی کند. دیگری واقعی و عینی است، این کمک می کند. اما آن وقت فردی که سرشار از عشق عینی است، تصمیم می گیرد که چگونه حرکت کند. تنها علاقه وی این است که چگونه مردم را حفظ کند، که چگونه نجاتشان بدهد. من می‌خواستم این دوست را نجات دهم. به این سبب آنقدر بیرحم بودم. و من همچنین می‌خواهم شما را نیز نجات دهم. به این سبب است که تمامی گروه درمانی‌های اینجا بیرحمانند. پاره ای از اوقات مردمی که می‌بایست بیشتر بدانند، دچار کج‌فهمی شده سوء تعبیر می‌کنند. این چیزی بود که برای یک سانیاسین اتفاق افتاد. گیت گویند. او از اهالی اسیلن بود. یکی از قاطی کرده های اسیلن. بنابراین همه چیز را در مورد گروه درمانی می شناخت. اما وی هیچ چیزی را در مورد من نمی دانست و از هیچ چیزی هم در مورد مهرورزی واقعی خبر نداشت. با دیدن رویارویی های گروهی در اینجا وی بسیار متزلزل شده بود و او حتی شجاعت کافی هم نداشت این مسئله را به من بگوید، چون پس از مواجهه گروهی من به خصوص از او پرسیدم گیت گوین چه فکری میکنی؟ و او گفت کلن خوب است، همه چیز عالی است، من از آن لذت بردم، یا چیزی شبیه به این. اما در مورد بازگشت به خانه، وی شروع به پخش کردن خبرها در اطراف کرد. به پونا نروید، آن مردم خطرناک هستند، گروه ها بسیار خشن و بیرحم هستند. او تمامی نکته و کل هدف را کش فهمید. اما این چیزی است که در مورد مردم فاضل روی می دهد، چون وی فکر می کرد می داند و او در مورد مواجهه گروه ها شناخت داشت، اما این را نمی دانست که وقتی مواجهه گروهی توسط یک انسان مهربان به کار گرفته می شود، چیز کاملا متفاوتی است. وی در مورد گروه درمانی مطلع بود، اما هیچ چیزی درباره بودوها نمی دانست. در اینجا گروه درمانی ها دقیقا شبیه گروه درمانی های اسیلن نیستند. در اینجا صرفا به عنوان یک ابزار از آنها استفاده می شود. برای از بین بردن چیزی، برای لرزانیدن شما در بیداری. تمامی هدف آن است که شما را بلرزاند و از خواب بیرون بیاورد. کل انواع و اقسام چیزها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اگر پاره اوقات به یک دشنه برای فرو کردن در قلب شما نیاز باشد، از آن استفاده خواهد شد. اگر به شمشیر احتیاج باشد، در آن صورت از آن استفاده می شود.